توجه کنید به سرخط اخبار. کشورهای کمک دهنده جهان به قربانیان سونامی کمک های خود را افزایش می دهند. افراد مسلح والی ولایت بغداد را به قتل رسانیدند. مشروع اخبار. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که اگر دسترسی به آب نوشیدنی به زودی حاصل نشود، مصیبت صحی در کشورهای جنوب آسیا که با سونامی مواجه شدند واقع خواهد شد. مؤسسه مذکور امروز تخمین کرده است که حدود 500 هزار نفر در اثر این طوفان مجروح شدند که بیشتر از 155 هزار نفر را به قتل رسانیده است. کشورهای جهان کمک‌های خود را برای قربانیان این حادثه به طور عمده افزایش می‌دهند. کولن پاول که برای ارزیابی خسارات رسیده در تایلند و اندونزیا می باشد گفت: ایالات متحده آمریکا هرچه را که می تواند برای کمک به مردم تایلند و همچنان مردمان دیگر منطقه انجام خواهد داد که در نتیجه طوفان بحری یا سونامی که در آخر هفته گذشته واقع شد آسیب دیدند. صدر اعظم سنگاپور لی سین لونگ و وزیر خارجه استرالیا الکساندر دونر نیز در منطقه اند تا خسارات وارده را ارزیابی کنند. ریاست اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ می گوید وزرای خارجه، انکشاف و صحت روز جمعه ملاقات می کنند تا کمک برای قربانیان سونامی را تنظیم کنند. کمیشنر روابط خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تا قوای جهانی عکس‌العمل که بتواند با مصیبت‌های مانند سونامی معامله کند تشکیل گردد. پلیس عراق می گوید والی ولایت عراق توسط مرد تفنگدار به قتل رسیده است. علی الهیدری در کمینی بر موترش امروز مورد تیراندازی قرار گرفته است و حداقل یکی از محافظین وی نیز به قتل رسیده. کولن پاول وزیر خارجه آمریکا که در جزیره پوکت تایلند است در این مورد گفت: این بار دیگر نشان می‌دهد که قاتلین و تروریستان و عناصر رژیم سابق در عراق موجودند که نمی‌خواهند انتخابات را ببینند. آنها نمی‌خواهند ببینند که مردم رهبر خود را انتخاب کنند. آنها می‌خواهند به گذشته برگردند و می‌خواهند به دوران استبدادی صدام حسین برگردند، ولی این کار واقع نخواهد شد. بعد از آن که رئیس شورای دولتی دست نشانده آمریکایی در ماه ثور سال گذشته به قتل رسید، حیدری عالی رتبه‌ترین مأمور عراقی است که مورد سوء قصد قرار گرفته است. محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها که در غزه مشغول تبلیغات انتخاباتی است، اسرائیل را دشمن صهیونیست خوانده است. عباس کاندید پیشرو برای ریاست فلسطینی در انتخابات می‌باشد. وای این تبصره را بعد از آن نمود که عساکر اسرائیلی 7 نفر فلسطینی را در یک مزرعه توت زمینی به قتل رسانیدند. حمله اسرائیل به تعقیب حمله هاوان توسط ملیشه‌های فلسطینی بود که یک باشنده را در محل بودوباش یهودیان مجروح گردانید. عباس در روز گذشته گفته است که وای مخالف مبارزات مسلحانه است و راه صلح را با اسرائیل جستجو می کند. وزیر خارجه اسرائیل سلوان شلوم تبصره عباس را مورد انتقاد قرار داده و گفت: وای اصطلاحی را به کار می‌برد که ما برای مدت طولانی آن را نشنیده‌ایم و ما معتقدیم که حتی در زمان انتخابات یا زمان تبلیغات انتخاباتی خود نیز او نمی‌تواند این عبارات را به کار ببرد. مناطق دهاتی آذربایجان به دلیل منازعه قیمت میان ترکمنستان و روسیه بدون گاز برای پخت و پز و تسخین به سر می‌برند. در اثر منازعه روی قیمت گاز، مناطق روستایی در آذربایجان از روز یکشنبه بدین سو از گاز برای آشپزی و تسخین محروم شدند. ترکمنستان گاز آذربایجان را عرضه می‌کند که از طریق روسیه به آن کشور انتقال می‌یابد. معاون رئیس جمهور آذربایجان گفت آن کشور موضوع را حل کرده نمی‌تواند و منتظر کمک ترکمنستان و روسیه در زمینه می‌باشد. پایان اخبار از رادیوی آزادی.
اخبار جهان را از همکارم شریفه شریف شنیدید. شنونده گرامی با سلام، گوینده شما مالیه احراری میزبان آخرین برنامه امروز شما از رادیو آزادی هستم که در استودیو همکارم مقیم نایب مرا همراهی میکند و نخست فراورده های برنامه حاضر را پیشکش شما میدارم. اخبار داخل افغانستان، نگاه به اکتشافات خبری درباره پیامدهای زلزله‌ای که هفته گذشته در برهین واقع شد و نگاه به اوضاع امنیتی در مرزهای افغانستان، گزارش‌های ولایتی در مسائل خارجی، معضله آلودگی هوا در تهران و بسته شدن موقتی کودکستان‌ها و مکتب‌ها در آنجا و گزارش‌های دیگر ما را همراه باشید. شنونده عزیز، و حالا توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد بهزاد.
با انتصاب 9 عضو ارشد قوه قضایی موقت افغانستان، مولوی شنواری در سمت خود ابقا شد. وزیر انرژی از تامین برق کابل تا 2 ماه دیگر خبر داد. و بارش سنگین برف در شمال شرق افغانستان راه‌های ارتباطی ولایت بدخشان را مسدود کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان رئیس و اعضای ارشد قوه قضایی موقت این کشور را تعیین کرد. در تعیینات جدید، حامد کرزی مولوی فضل هادی شنواری رئیس سابق قوه قضایی را در سمتش ابقا کرده است. در فرمان رئیس جمهور کرزی، 8 نفر دیگر که همگی از علمای مذهبی هستند و به عنوان مولوی معرفی شده اند، اعضای استر محکمه را تشکیل می دهند. در تعیینات جدید، مولوی فضل احمد معنوی، معاون سابق قوه قضایی، از ترکیب جدید محکمه عالی افغانستان کنار گذاشته شده است. همچنان در این ترکیب، یکی از علمای مذهبی اهل تشیع، آیت الله محمد هاشم صالحی، به عضویت استر محکمه منصوب شده است. در قانون اساسی افغانستان برای محکمه عالی این کشور 9 عضو در نظر گرفته شده است که توسط رئیس جمهور به پارلمان معرفی می شوند و بعد از تایید پارلمان آغاز به فعالیت می کنند. اما تعینات جدید در قوه قضاییه بر اساس ماده 160 قانون اساسی صورت می گیرد که رئیس جمهور را موظف کرده است تا تشکیل پارلمان قوه قضایی موقت را منصوب کند. در همین حال معرفی مولوی شنواری به عنوان رئیس استر محکمه اعتراضات را در برخی از مطبوعات امروز کابل برانگیخته است. وزیر انرژی افغانستان وعده داد تا 2 ماه دیگر نیاز ساکنین کابل به انرژی برق تامین خواهد شد. محمد اسماعیل خان در گفتگو با خبرگزاری باختر با اشاره به کمبود 30 مگاوات برق مصرفی برای کابل از اقدام وزارت انرژی برای خریداری جنراتورهای برق خبر داد. وزیر انرژی افغانستان گفت موضوع خریداری جنراتورها در کابینه تصویب شده است و وزارت مالیه تعهد سپرده است هزینه دستگاه‌های مولد برق را از منابع کمک دهنده تهیه کند. محمد اسماعیل خان تاکید کرده است نصب و راه اندازی جنراتورها بیش از 1 ماه به طول نخواهد انجامید و پیش بینی کرده است جریان برق کابل تا 2 ماه دیگر به حال عادی بازگردد. با گذشت 10 روز از معرفی اعضای کابینه جدید افغانستان، انجمن روشنفکران افغانستان نوین با انتشار اعلامیه‌ای مخالفت خود را با ساختار قدرت در کابینه جدید اعلام کرده است. در این اعلامیه که در روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده، رئیس جمهور افغانستان متهم شده است برخلاف شعار مشارکت ملی، سمت‌های حساس در کابینه را به تیم افغان ملتی‌ها واگذار کرده است. انتقاد از روشنفکران معترض خواهان تجدید نظر در ساختار کابینه افغانستان شدند. با این حال گروه‌های دیگری از روشنفکران افغان در هفته گذشته از معرفی اعضای کابینه جدید افغانستان اعلام حمایت کرده بودند. از شمال شرق افغانستان خبر می‌رسد بارش سنگین برف در ولایت بدخشان اکثر راه‌های ارتباطی این ولایت را مسدود کرده است. شمس الرحمن شمس سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت برفباری‌های چند روز اخیر که در تمام ولسوالی‌های این ولایت جریان داشت، سبب مسدود شدن راه‌های رفت و آمد میان مناطق مختلف بدخشان شده است. خبرنگار ما از بدخشان گزارش می‌دهد کمبود ادویه و دیگر مایحتاج مردم در مناطق دوردست این ولایت به دلیل مسدود شدن راه‌ها نگرانی‌های را به وجود آورده است. و امروز سه‌شنبه نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 65 افغانی 60 پول، 1 پوند استرلینگ 92 افغانی 13 پول، 1000 کلدار پاکستان 820 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر بود با 55 افغانی 70 پول. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و نگاهی داریم به زلزله خانمان براندازی که هفته گذشته در بحر هند رخ داد و بیش از 150,000 قربانی به جا گذاشت. کمک ها به آسیب دیدگان فاجعه ادامه دارد. همکارم عنایت شریف که به استدیو حضور دارد با آخرین انکشافات خبری در این رابطه پرداخته است. برای نجان؟
شاید در قدم نخست این دو نکته عجیب به نظر برسد. از یک سو موفقیت در جمع‌آوری کمک ها مشکلی در توزیع کمک به میان آورده و از طرف موفقیت در رسیدن هلیکوپترها و کارکنان امدادی شماره تلفات را بسیار افزایش خواهد داد. افزایش مقدار مواد کمکی و ازدیاد موترها در سرکهای نیمه ویران و سوی مناطق آسیب دیده ازدحام را بار آورده و از آن رو باعث شده است که رسیدن کمکهای بسیار عاجل و اضطراری آهسته تر گردد. افزایش شماره تلفات به خاطر آنکه وقتی کارکنان امدادی خود را به دوردست‌ترین محلات خساره دیده می‌رسانند با اجساد دیگری روبرو می‌شوند که این امر رقم تلفات را بیشتر می‌سازد. ملل متحد می‌گوید شماره کشته شدگان در اندونزیا به سرعت بالا خواهد رفت. در قسمت رسانیدن کمک به مناطقی که بیشتر از همه از رهگذر امواج کشنده بحرالکاهل ناشی از زلزله تلفات و زیان دیده است، بخش شمالی جزیره سوماترا اندونزیا و به خصوص ولایت اچی در آنجاست. میدان هوایی مرکز ولایت اچی در بخش عمده جریان روز تا حد زیادی از استفاده خارج شده بود. یک تیاره بزرگ صدمه دیده‌ای که نمی‌توانست حرکت کند در وسط خط میدان قرار داشت و صرف هلیکوپترها از گوشه های آن نشست و پرواز می‌کردند. میدان حالا دوباره باز شده است، اما به زودی پس از باز شدن میدان شب فرا رسید و از سرعت رسانیدن کمک ها کاسته شد. ملل متحد میگوید در حدود 500,000 تنی که در حادثه زخمی شدند نیاز به کمک صحی دارند و با امکانات موجود رسیدگی به آنها با وقت و زمان لازم ناممکن است. با اینکه اکنون کشورهای جهان مساعدت در حدود 2,000 میلیون دلار را متعهد شدند، اما تضمینی نیست که این مبالغ در عمل پرداخته شود. جیمز پتزل، استاد امور انکشاف اقتصادی در پوهنتون اقتصاد بریتانیا، در یک مصاحبه تلفنی به رادیوی آزادی گفت:
If we look at the recent past, then we could be looking at something between 1/3.
اگر ما به گذشته نزدیک نظر بیفکنیم، خواهیم دید که در حدود سوم حصه و یا نصف آنچه وعده داده شده در این گونه حالات در عمل پرداخت می شود. او که در چنین موارد سابقه فراوان دارد میگوید وعده کمک دادن بسیار آسان تر است از پرداختن آن. تصاویر تلویزیون، ذهنیت عامه، رقابت میان کشورها و تلاش برای این که هر کشور سخاوتمندانه تر به نظر آید باعث می شود که در وعده کمک دادن یکی بر دیگر پیشی بگیرد. اما با فروکش کردن حوادث و به خصوص با بمیان آمدن بحرانات دیگر در مناطق دیگر بعضاً وعده های قبلی فراموش می شود و یا به طور کامل انجام نمی یابد. در هر حال توجه جهانی و کمک جامعه جهانی به فاجعه سواحل بحر هند که اینک اکثرا به نام سانحه سونامی یاد می شود چشمگیر و در خور توجه بوده است. پرتاب کمک ها به مصیبت دیدگان از تیاره در مناطق دوردست آغاز شده است، اما طبعا کافی نیست و بیمیان موجود است که تعداد زیادی اکنون از گرسنگی هلاک شوند.
نگاهی بود به انکشافات خبری درباره جریان کمک ها و آسیب رسیدگان فاجعه زلزله که هفته گذشته در بحر هند رخ داد. با مسائل افغانستان برمیگردیم. با تعقیب تشکیل کابینه جدید که رهبری قوای اجرایی را به عهده دارد، اینک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان تقرر رئیس و اعضای قوای قضاییه استر محکمه را نیز صادر کرده است. در این رابطه به گزارش از خبرنگار رادیوی آزادی در کابل رامین انوری گوش دید.
به دنبال معرفی اعضای قوای قضایی موقت افغانستان از سوی رئیس جمهور این کشور، وحید مجده سخنگوی استر محکمه گفت تغییرات بنیادی در ساختار محکمه عالی افغانستان وارد نشده است. مولوی فضل هادی شنواری در تعیینات جدید همچنان قاضی القضات و رئیس محکمه عالی افغانستان باقی مانده است. اما با این هم حضور آیت الله محمد هاشم صالحی، یکی از روحانیون اهل تشیع و حذف مولوی فضل احمد معنوی از سمت معاونت استر محکمه، دو تغییر عمده در ساختار جدید قوای قضایی افغانستان به شمار می‌رود. آقای مژده روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت محکمه عالی موقت افغانستان تا تشکیل پارلمان این کشور به کارش ادامه خواهد داد.
در تاریخ افغانستان دو کار شد که ما در این کابینه هم دیدیم و او تقرر که یکی از دانشمندای اهل تشیع در وزارت عدلیه افغانستان بود و آل این دومین کار امی است که در تاریخ افغانستان سابقه نداره که در شورای عالی‌ترین مرجع قضایی کشور ما امروز آقای صالحی را داریم. آقای آیت الله صالحی یک مجتهد هستند و در این حال میتونیم بگویم که معادل دکترا اینا تخصص دارند.
وحید مشتاق گفت رهبری محکمه عالی موقت افغانستان در حال حاضر سرگرم اصلاحات قضایی در محاکم این کشور است و تلاش دارد تا تشکیل پارلمان افغانستان با ضعف‌های سیستم قضایی این کشور تا حد امکان رسیدگی کند. اما وی افزود سر محکمه افغانستان به تنهایی قادر نخواهد بود اصلاحات گسترده‌ای را به وجود بیاورد. طی 3 سال گذشته سر محکمه افغانستان به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور مطرح بحث بوده است. اما پس از اعلام کابینه جدید افغانستان، کارشناسان امور ادعا کردند که محکمه عالی افغانستان مشروعیت قانونی ندارد. از آغاز تشکیل محکمه عالی افغانستان در حدود 3 سال قبل، تمایلات حزبی و گروهی اعضای این ارگان بیش از هر چیز دیگری مورد توجه منتقدین قرار داشت. به اساس قانون اساسی جدید افغانستان، هیچ فردی با حمایت حزبی و سیاسی اجازه فعالیت در محکمه عالی این کشور را ندارد. در این حال سخنگوی سر محکمه افغانستان میگوید در ساختار قوای قضایی موقت این اصل کاملا در نظر گرفته شده است.
اینا اگر گذشته وابستگی داشتن، ولی وابستگی سیاسی اینا ندارن. منتها وابستگی های قومی و منطقه‌ای و ایگپا البته هر کس داره، هر کس از یک منطقه است و با مردم اون منطقه خود در ارتباط است. این را باید از مسائل سیاسی جدا بکنیم.
آقای مژده گفت اعضای قوای قضایی موقت افغانستان از تحصیلات عالی برخوردارند. کارشناسان امور اکثرا از نحوه کارکرد محکمه عالی افغانستان در دو دوره موقت و انتقالی ناراضی بودند. آنچه بیش از همه جلب توجه میکرد، رشوه‌گیری و فساد اداری در سیستم کاری این ارگان در طی 3 سال گذشته بود. اما این بار گفته میشود که اصلاحات عمده‌ای در سیستم قضایی در سراسر افغانستان روی دست قرار گرفته است. در حالی که وحید مژده از انکشاف ساحه فعالیت محکمه عالی افغانستان با نقاط دورافتاده این کشور حرف میزد گفت، در حال حاضر تصمیم ندارند محاکم خصوصی ویژه‌ای در امورات مواد مخدر و یا پیگیری دوسیه‌های جنایی مربوط به اتباع خارجی در افغانستان ایجاد کنند. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
به دنبال حادثه روز یکشنبه در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان که ضمناً یک عسکر پاکستانی کشته شد، وضع در برخی ساحات سرحدی میان دو کشور متشنج شده است. منابع پاکستانی ادعا کردند که دیشب نیز از جانب افغانستان بر آنها آتشباری صورت گرفته است. همکارم عنایت شریف به ارتباط این موضوع و به ارتباط گزارش‌های نشر شده مطلبی در این رابطه دارد.
با گزارش خبرگزاری آلمان دی پی ای، سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان جنرال شوکت سلطان گفته است که آن کشور درباره آنچه او آتشباری سنگین بدون دلیل از جانب افغانستان بر منطقه قبایلی سیدگی در وزیرستان شمالی خواند، بر نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان اعتراض نموده است. شوکت سلطان گفته است از نیروهای ائتلاف بین المللی خواسته شده که موضوع را بررسی کند و آنانی را که به گفته او دیشب فیرهای بر جانب پاکستان کردند شناسایی نماید. سخنگوی اردوی پاکستان ادعا می کند که گویا بعد از آتشباری دیشب از جانب افغانستان، آنان در مقابل به فیر توپ پرداختند که به گفته او باعث خاموش شدن آتشباری گردید. او گفت جواب آنها به این منظور بوده است که نشان دهند پاکستان این گونه حملات را تحمل کرده نمی تواند. اما وقتی درباره علت آتشباری از سخنگوی اردوی پاکستان سوال شد، وی توضیح نداد و صرف گفت چون این حوادث جزئی بحث زیاد را ایجاب نمی کند. از طرف دیگر فرانس پرس که آن خبرگزاری نیز از حادثه گزارش داده، از قول شوکت سلطان گفته است که او نمی داند چه کسی بر آنها از این سوی سرحد آتشباری نموده. حادثه دیشب به دنبال حادثه روز قبل آن روی داد. حادثه روز یکشنبه. در روز یکشنبه در اثر مبادله آتشباری در همین ساحه در نزدیکی خوست، یک عسکر پاکستانی به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. پاکستان در مورد آن حادثه نیز از نیروهای ائتلاف خواست تا موضوع را بررسی کند. مقامات نظامی پاکستان گفتند آنها درباره اینکه فیرهای قوای پاکستانی به داخل افغانستان تلفاتی داشته است و یا نه چیزی نمی‌دانند، اما مردم محل در آن سوی سرحد حدس زدند که شاید در اثر فیرهای توپ کسانی در داخل سرحدات افغانستان کشته شده باشند. ایالات متحده منطقه وزیرستان را خط مقدم جبهه جنگ علیه تروریسم و هم محل احتمالی می‌داند که شاید اسامه بن لادن در آن پنهان شده باشد. هزارها عسکر پاکستانی اکنون در همین مناطق با عنوان جنگ علیه تروریسم جابجا شده‌اند. دو سال قبل نیز در سرحدات افغانستان و پاکستان زمان تشنج به میان آمد که باشندگان افغان در مناطق سرحدی افغانستان گفتند عسکر پاکستانی پوسته‌های در داخل خاک افغانستان تأسیس کرده‌اند. آن تشنج در آن وقت با میانجیگری ایالات متحده حل گردید.
نگاهی بود به نارامی اوزا در سرحدات افغانستان که در خبرگزاری آلمان گزارش شده است. فصل زمستان است و فصل برفباری و زمستان پربرف سال پر از بربار و غله و حاصل را به دنبال خود دارد. اما بارش دوامدار برف در ولایت بدخشان و بلند رفتن ضخامت برف تا بیش از یک متر باعث بسته شدن راه‌های شده است که در حالت عادی هم عبور از آن دشوار است. بسته شدن راه‌ها مشکلاتی را برای مردم محل ایجاد کرده که مهمتر از همه شیوع بیماری‌ها و نرسیدن به مراکز صحی است. با گزارشی از خبرنگار محلی رادیوی آزادی در بدخشان دیان احمدی گوش دهید.
یک مقام محلی در بدخشان اعلان کرد با اثر برفباری‌های پیهمی که مدت دو هفته در این ولایت ادامه داشت، راه‌های عبوری برای مردم محل مسدود گردیده است. شمس رمان شمس، معاون و سرپرست ولایت بدخشان، ضمن تایید این خبر گفت راهبندان بیشتر در ولسوالی‌های درباز، کوفاب، خواهان، راغستان، حضرت سعید، کران و منجان و ولسوالی تشکان صورت گرفته است.
بارندگی ها که در همه بدخشان بوده چون در ولسوالی های مرزی ما برف تقریبا از 1 متر 1.20 و 80 سانتی زخمات برف می باشد و مشکلات راهبندی در اونجا توان است. در گذشته یه طور نیستن که اکمالات مردم از طریق اولی و در ولسوالی درواز ما رفت آمد داشتن کنند اونجا هم قطع سروازه وجود ندارن مردم در راهبندان بفر برند. تصریف کنند در این بخش یعنی سرحدی ما شراخانه و کلینیکا وجود ندارن. اینا با مشکل مواجه هستند که از هیچ جایی نمیتونن اینا اکمالاتی از یکشون صورت بگیرن.
در این حال ولسوال کوفاب از مسدود شدن راه‌ها میان ولسوالی‌های همجوار با دریای آمو و شیوع بیماری‌های سیاسرفه و گریپ در 5 واحد اداری مناطق درباز سخن میگوید. وی اضافه کرد
این همین سیاسرفه تقریبا با تعداد 170 نفری ما را پیدار سال کشت. دیگه فعلا همین به یک مرض به نام سالدانه و این همین تیفلای مردم او به اثر یه چیز می شوند که 2 سال 1 سال در وجود شون دیده می شوند. یک مرضی دیگه که همین تیفلا تب می شوند و دیگه از وجود شون گریپ و همین چیز هست. این همین قیلاجات فعلا دچار مشکل استند و دیگه از قیلاجات قطعا دیده نمی شوند این استقامت.
برباری‌های شدید و سنگین در ولایات شمال‌شرقی افغانستان پس از حدود 5 سال خشکسالی در افغانستان عمدتاً در مناطق جنوبی و شرقی این کشور صورت می‌گیرد. اگرچه اکثر باشنده‌های مناطق شمالی افغانستان از این موضوع ابراز خرسندی می‌نمایند، اما در عین حال شیوع بیماری‌های کشنده ناشی از بارش برف در مناطق همجوار دریای آمو نگرانی عمده را برای مردم محل ایجاد کرده است. این در حالی است که ولایت بدخشان از کمبود مراکز صحی و درمانی شدیداً رنج می‌برد. دیان احمدی، رادیوی آزادی.
آگاهی درست از جریانات نخستین لازمه دموکراسی است. پخش معلومات درست و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی و مذهبی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. رادیوی آزادی در راه نزدیک ساختن روابط نیک میان کشورهای منطقه و انکشاف دموکراسی در جهان تلاش دارد.
در مسائل خارجی گزارشی هم داریم در رابطه به مسئله آلودگی هوا در تهران که به علت آلودگی هوا در تهران کودکستان ها مکاتب ابتدایی و متوسطه به روز یکشنبه گذشته بسته شد و تلویزیون دولتی ایران از کهنسالان و کسانی که به بیماری های قلبی و ریوی دچار هستند و دارای مشکلات تنفسی اند خواست تا در خانه بمانند. تفصیل این موضوع رو هست همکارم غفور متین در گزارشی که تهیه کرده میشنوید.
در تهران پایتخت ایران کودکستان ها مکاتب ابتدایی و متوسطه به روز یک شنبه به علت آلودگی هوا مسدود کردید، اما به روز دوشنبه بار دیگر باز شد. به اساس ارقام رسمی هوای تهران در طول یک سال گذشته بیش از 125 روز به علت آلودگی غیر سالم بوده است که این وضع عواقب وخیمی را برای صحت مردم این شهر به وجود آورده است. به اساس گزارش ها سالانه حدود 4600 نفر در تهران در اثر مریضی ناشی از آلودگی هوا میمیرند. البرز ملکی که یک ژورنالیست و در تهران زندگی دارد میگوید مشکلات تنفسی و همچنان ناراحتی های چشم و گلون در تهران یک پدیده عام است. آقای ملکی اضافه نمود.
موجب سردرد میشه، حتی مثلا آب ریزش چشم ها هستش. ارزم به حضور شما که به هر حال بچه ها یا سالمنده خیلی به مشکل برمیخورن. من خودم مثلا چند تا از تو میدون ورنک حدود یه رو من پیاده رفتم به شدت سردرد گرفته بودم.
گفته می شود یکی از دلایلی که سبب آلوده شدن غلیظ و سنگین هوا در تهران شده است موجودیت بیش از 2 میلیون اراده‌جات کهنه است که هیچ کدام با وسایل و تجهیزات فیلتر هوا که باعث کاهش آلودگی می گردد مجهز نمی باشند. متخصصین امور می گویند موقعیت جغرافیایی تهران که از 4 طرف با کوه‌ها احاطه گردیده وضع را بحرانی تر ساخته است. به اساس یک تحقیقاتی که اخیراً به عمل آمده گفته شده که هر باشنده در شهر تهران میان 7 تا 9 کیلوگرم خاک در سال تنفس می کند. در سال 2001 میلادی یک پروگرام 10 ساله از طرف جمهوری اسلامی ایران جهت پاککاری و کاهش آلودگی هوا برای انداخته شد. این پروگرام شامل خارج ساختن اراده‌جات کهنه از گردش در شهر، ساختن زیرزمینی یا سبوه در تهران و برای انداختن روز پاککاری ملی می باشد. در روز پاککاری ملی یا هوای پاک از شهریان تهران خواسته می شود تا در صورت عدم ضرورت در این روز از موترها و وسایل نقلیهشان استفاده نکنند. حسین ابوالحسینی یک عضو مؤسسه زنان که علیه آلودگی هوا مبارزه می نماید می گوید باید اقدامات عاجل دیگری در زمینه برداشته شود. وی اضافه نمود.
برای جلوگیری از آلودگی هوا اولین کاری که می شود کرد اینه که فعلا فورا زوج و فرد کنند که در میان یه مقدار زیادی ماشین نیاد. بعد فورا می تونن اعلان کنن ماشین های با یک سرنشین عبور مرور نکنن، باز مقدار زیادی از آلودگی کاسته میشه. باید سعی کنن هرچه سریعتر وسایل حمل و نقل جمعی و عمومی رو زیادش کنن، سوخت ها رو سعی کنن سوخت های سالم باشه جلوشو میگیرن. بعد مدت هاست که راجع به جمع آوری ماشین های دودسا صحبته، هرچه سریعتر اقدام کنن اون را جمع آوری کنن.
متخصصین محیط زیست میگوین حکومت باید مردم را در خریدن موترهای جدید سبسایدی یا کمک کنند، جلوی چلش موترها و اراده‌جات کهنه را بگیرد و ساعات سبز را در شهر انکشاف و توسعه بدهد. البرز ملکی می گوید مردم حالا از خطرات آلودگی هوا آگاهی بیشتر پیدا کردند و هشدارهای حکومت را در این باره جدی تلقی می نمایند. البرز ملکی گفت
مردم واقعا حس کردن خطر رو دیدو سر بند. یعنی من با اعلامی که شده بود که مدارس تعطیل هستن فکر کنم خیلی کم سابقه بوده این قضیه، این هشدار رو مردم خیلی جدی گرفتن به نظر من و اونجوری که من خودم مشاهده کردم این بودش که دیروز خیابونها بسیار خلوت بودن در عصر که به هر حال پیک ترافیک تهران هستش ساعت‌های عصر، خیلی ماشین‌ها کمتر شده بودن، مردم کمتر در خیابون بودن.
متخصصین میگویند چندین سال را در بر خواهد گرفت تا سطح آلودگی هوای تهران کاهش یابد و یا به سطح فعلی باقی بماند. در عین زمان مردم تهران باید با پوشیدن ماسک‌ها و یا نقاب در برابر آلودگی هوا از خود دفاع نمایند.
مطلبی بود در رابطه با معضله آلودگی هوا در تهران. و می رسیم به پایان آخرین برنامه.